افسون جدید. میخوای یکم تو اول قصه رو برامون بگی که چی به چیه و بعد شروع کنیم راجع به ساختار و شکلش یکم صحبت کنیم؟
خوبه، آره روی این خیلی کار خوبی بود که تو معرفی کردی برای این قسمت. خیلی هم سخت بود پیدا کردنش، متاسفانه فقط انگار یک چاپ داره و اونم خیلی محدود. من کتاب رو از اردبیل پیدا کردم، سفارش دادم برام فرستادن. روین داستان یک پهلوانه به اسم روین در جهانی زندگی میکنه که میرایی تحت تأثیر وردخانی یک موجوداتیه به نام کشخاکان که هیبت انسانی دارن ولی بیشتر از دیوانن، از نژاد دیوها هستن. روین تصمیم میگیره که بره و این کشخاکان رو شکست بده و میرایی رو از جهان بر بیافکنه. ولی اتفاقی که میفته اینه که بیهوش پیداش میکنن و هزار و یک شب باید براش یک سری داستانهای دیوان خوانده بشه تا این از اون حالت بینابین مرگ و زندگی برگرده. و وقتی که به هوش میاد دقیقا یادش نمیاد چه اتفاقی افتاده، میدونه میخواسته این کار رو بکنه ولی اینکه چه روندی طی شده و اینها رو نمیدونه. خلاصه به یک شکلی دوباره میره پیش یک پیر تقدیر نویسی که اون دفعه اول بهش راه و چاه رو نشون داده، دوباره راه رو میشنوه. این بار که راه رو میشنوه میفهمه که باید بین آزادی خودش و میرایی خودش انتخاب کنه. در حقیقت حالا از جهان هم قرار نیست میرایی رو از بین ببره، صرف هم میتونه خودش رو نامیرا کنه، ولی بهاش اینه که آزادیش رو از دست میده، باید با اون کشخاکان در اون قلعه ای که اونها گرده هم نشستن و ورد میرایی میخونن زندگی کنه و آزادیش رو انتخاب میکنه. اما در این میان به خاطر بدگویی ها، خبرچینی ها، شایعات، اینها پادشاه اون جهان که تکین شاه اسمش شک میکنه که ممکنه که روین چشم به تاج و تخت اون داره، فرمانی میده به یک نفر دیگری که اون خودش چشم داره به تاج و تخت تکین شاه به نام ارقون که این رو بدزده و بالاخره مقدمات مرگش رو فراهم کنه و داستان اینجا تموم میشه. اما لایه های مختلف داره و ما روبرو میشیم یک دفعه با شخص قصه گو در انتهای داستان.
این قصه اون حالته که یکم انگار میاد فاصله میگیره و انگار به خود قصه و قصه گویی و اینا نگاه میکنه و این حالتو توش داره و خلاصه ای هم که تو گفتی همینه. خیلی از این کهن الگوها و این آرکتایپ هایی که خیلی توی اسطوره ها و قصه ها تکرار میشه آورده استفاده کرده، مثلا این جستجو برای نامیرایی و انگار پیروزی بر مرگ یه الگوی خیلی قدیمیه تو قصه ها و قبلا هم صحبتش رو کردیم. از توی قدیمی ترین قصه هایی که برای ما به جا مونده مثل گیلگمش هم همینه، دغدغش اینه که بره بر مرگ فائق بشه و بر مرگ بتونه چیره بشه و این هم آورده همون دغدغه ها رو اینا رو انگار توی این یه جوری با یه شکل یکم متفاوتی داره پرداختشون میکنه. و چیزی که اصلا این داستان رو برای من جذاب کرد، خیلی هم کتاب کوچیک و جمع جوریه و منم خودم اینو شانسی پیدا کردم و اصلا هم نمیدونم چیش دقیقا منو جذب کرد، ولی یه تیکه شعری هم از شاملو اولش داره، اونم خیلی منو جذب کرد و کلن خیلی از نظر شکل و ساختار یه حالت تجربی داره، خیلی نوآوری کرده و بازی کرده. و این نویسنده این داستانم بابک روشنی نژاده که باز من خیلی نمیشناختمش، صرفا همین داستان رو ازش خوندم، ولی خود نویسنده اول داستانم یه یادداشتی نوشته و توی این راجب این چیزا صحبت میکنه که اصلا چقدر از نظر ساختار و شکل وامدار ژانرهای مختلف، تئاتر، قصه، شعر و چقدر اینا رو آورده کنار هم قرار داده. و خودش هم میگه هم از نظر این سبکهای ادبی مختلف، انگار مدیومهای مختلف که آورده کنار هم گذاشته و هم خیلی نویسنده های مختلف. مثلا توی یادداشتش میگه که چقدر اینا انگار یه ادای احترامیه به نویسنده هایی مثل بیضایی، مثل داریوش آشوری، مثل احمد شاملو و خیلی اینو تو متن میشه حس کرد و اون حالت متنش یه حالت ثقیلی داره، یه نوشتار خیلی آگاهانه رفته سراغ این که لحن و کلمات و چیزایی که انتخاب میکنه خیلی دقیق بوده،
فضای داستان بخونه.
آره و کلا میگم یکی از بزرگترین جذابیتاش همین شکلشه و اینو میشه توی خود ساختار داستان هم دید. این داستان رو به 7 بخش تقسیم کرده که هر کدوم از این 7 بخش باز به 7 تا بخش کوچیک‌تر تقسیم میشن و این یه جذابیت شکلی داره و یک حالت جادویی هم داره، یک تکرار جادویی و یک ساختارهای اینجوری که مثل خود این داستان انگار مثل یه وردی داره تکرار میشه. و حالا
با وجود این که یک نگاه نسبتاً بدبینانهی به قصه گویی داره، اما خود ساختار داستان شبیه اون کاریه که باید برای بازگرداندن روین بکنن. پیشگو به اینها میگه که شما باید برید 1001 داستان پیدا کنید که اینها کلمات برابر دارن، یعنی یک چیز منظمیه، برخلاف وردی که کشخاکان میخونن که از روی یک کتابی میخونن که هرگز چیزی تکرار نمیشه و دائما داره، یک نظم مشخص نداره، دائما جدید و جدید و جدید برای ایجاد میرایی. اما اون 1001 داستانی که شهرزاد باید بخونه برای روین مشخص، کلمات برابر داره و قصه های دیوانه.
ولی
میتونه خود این کتاب انگار یک جور وردی برای نامیرایی باشه، هرچند که به شکل دیگری محتوا داره.
اون در واقع اون 1001 قصه‌ای که شهرزاد میخونه برای انگار زنده نگه داشتن رویی، اتفاقا به نظر من اون خیلی برای نامیرا بودن نیست، انگار برای عقب نگه داشتن مرگه،
بازگرداندنش از اون.
آره. ولی من شاید درست یادم نیست، احساس میکنم وردهای کشخاکانم اتفاقا کلماتش یه اندازه بود، یعنی یه تعداد کلمه داشت نداشت.
اون تیکایی که داره از اون صحبت میکنه میگه اونها از روی این کتاب مستمر دارن میخونن،
یه چیزش تکراری نیست،
چیزی توش تکرار نمیشه، همینجور مستمر میخونن و میرایی رو به جهان میارن. و خب خیلی جالبه چون اون داستانهایی هم که شهرزاد میخونه داستانهای دیوانه، یعنی داستانها خودشون انگار درشون اون بازگرداندنه در محتواش نیست، در فرمشونه، در اون برابر بودن کلماتشونه. ما خود کتاب روین هم کتاب بدبینیه به قصه گویی، قصه گو عضوی از کشخاکان در انتها که ما میبینیم. و مثلا انجیربن، صخره و باد که داستانهایی میگن که قصه گو بهشون حسادت میکنه، عملا انجیربن بریده میشه، اینها تنها میشن، اون صخره و باد عضوشون رو از دست میدن. اما در این حالی که یک داستان دیوانه میتونه اون قدرت رو داشته باشه، به خاطر اینکه 7 بخش، هر بخش 7 باز قسمت، به جز حالا بخش 7 که خودش بخش 7 دیگه و به تنهایی کافیه.
آره اون بخش 7 انگار یه جورایی اون مهر پایانه، یا اون حالت توی این شیوه های جادویی رو خیلی بهش پای بندن، انگار اون تموم کردن ورده هم خیلی مهمه، حالا یا به عنوان بنیشمنت میگن یا به عنوان اون تلسم و سحری که داری میخونی رو باید یک جوری تموم بکنی، و این بخش 7 هم انگار اینه که داره نقطه رو میذاره که این تموم شد، این قصه ای که اینجا ما گفتیم اینجوری تموم میشه. و در این حال یه چیزی که داره، حالا تو میگی این بدبینه به قصه گویی، اتفاقا به نظر من خیلی هم دید خوبی داره به قصه گویی، صرفا داره این بدبینی که ممکنه وجود داشته باشه نسبت به قصه رو اتفاقا به چالش میکشه، چون که در آخر به نظر من حرفش اینه که قصه ها حتی اگه پایان بدی هم داشته باشند چیز مثبتی خواهد بود. این آخرش توی قسمت 6 داره روین با پیر تقدیر نویس دوباره صحبت میکنه راجب، چون اصلا اولش هم میاد این پیر تقدیر نویس به عنوان پیر 1000 افسانه هم اشاره میشه بهش، و کلا این کلمه 1000 1001 هم خیلی تکرار میشه، کلا از این عناصر جادویی زیاد داره. و از همون اول، دفعه اولی که یا دفعه دومی که روین میره پیشش، میگه که یه جا میگه که آره پیر توس اومده پیش من و حکایت رستم و سهراب رو آورده و میخواد من براش تمومش کنم. و آخرش، اینجا آخر قسمت 6، ازش میپرسه که تو یادت اونا رو؟ میگه آره یادمه. چی شد؟ و پیر تقدیر نویس بهش میگه پسر کشته شد تا مشعل خرد فروزان بماند، تا دانستن فراهم آید، هرچند که آدمی را دانستن افسودن تلخی است، و این به نظر من این روی کردش به قصه گویی توی این یه جمله میشه، توی این یک حرفی که پیر تقدیر نویس میزنه. یه حتی قصه ها که پایان تلخ دارن اینا برای اینه که در آینده انگار این تکرار نشه یا این یک درسی گرفته بشه ازش، و با این که تلخه ولی مشعل خرد رو فروزان نگه میداره و باعث میشه که ما بتونیم اینا رو بهشون تکیه کنیم، بهشون رجوع کنیم و یادمون باشه، یادمون نره. و کلن به نظر من این یه حالت، یه سیکل و یک چرخهی توی این داستان هست که اصلا کلن توی همه قصه ها هست. همین قصه رستم و سهرابی که اینجا میاره اینجوری بهش اشاره میکنه، اینم باز خودش یه قصه ایه که خیلی تکرار شده در طول هم تاریخ هم توی قصه ها و اسطوره ها. و انگار خود این داستان هم، هم خود رویین، همون شاهی که هست، همون مشاورانی که داره، اینا همه یک سری یه داستان‌هایی هستن که همش دارن تکرار میشن. اون شاه میتونه هر شاهی باشه، این رویین میتونه هر پهلوانی باشه، و این اتفاقاتی که برای اینا میفته هم میتونه هر کسی باشه و تو هر دوره‌ای تو هر زمان. این حالا یک حالت اسطوره‌ای و یکم قدیمی و فاز پهلوان شمشیر به دست و اینا داره، ولی میتونه تو هر زمانی هم این اتفاق بیفته. و از این نظر اتفاقا به نظر من داره قصه گویی رو یه جورایی ازش دفاع میکنه که این قصه ها رو به جای اینکه انقدر سرسری ازش بگذرین یا انقدر به عنوان مثلا اونجا برای زنده نگه داشتن رویین این قصه ها رو میگن، در صورتی که شاید اگه به اون قصه ها گوش میکردن یا اون قصه ها رو بیشتر بهش توجه میکردن، شاید اصلا لازم نبود که رویین این چرخه رو تکرار بکنه. انگار اصلا خود این دغدغه‌ای که این داره، داره میگه که اشتباه است. دغدغه انگار بخوام، من حالا اول صحبتمونم هست، ولی یک چیزی که برای من لب مطلب این کتاب اینه که اصلا خود نامیرایی توی همین قصه هاست، و تو هر چه قدم بری سعی کنی که مرگ رو شکست بدی و نمیری، این اتفاق نمیفته. فقط توی قصه است که تو میتونی مرگ رو شکست بدی. و حتی با این که مثلا توی یک داستانی مثل داستان رستم و سهراب که هر بار این مرگ تکرار میشه و تو هر بار بخونی اینو، این مرگ توش هست، ولی در این حال تنها چیزی که باعث شده این رستم و سهراب به ما برسن تا الان همین قصه هست، و این قصه انگار اینا رو نامیرا کرده. اینو من راجع به گیلگمش هم فکر میکنم یه بار اشاره کردم و خودم همیشه بهش فکر میکنم که این داستانی که 3000 سال قدمت داره و یک آدمی که چندین هزار سال پیش زندگی، حتی اون موقعی که این داستان نوشتن این قدیمی بوده، و ما داریم هنوز میخونیم و هنوز میبینیمش، و این اگه نامیرایی نیست پس چیه؟
خب به خاطر اینکه ما جهانمون همچنان با توجه به جهان این داستان در اختیار قصه گوه. حالا جلوتر که بریم میخواییم راجع به نظریه شبیه سازی صحبت بکنیم، میدونید این داستان یک خوبیش اینه که خیلی تفسیر قطعی نمیتونه بپذیره. یعنی میشه با این نگاهی که تو گفتی قصه گویی رو یک امر مثبت دید توی این داستان، مثلا یک جور هشدار دادنی، یک جور الگو مشخص کردنی دید. ولی از طرف دیگه وقتی که نگاه کنی به اینکه قصه گو خودش عضوی از کشخاکانه و کشخاکان شاید یک فایده ای دارن از این نظر که به قول یک بخشی از این داستان جهان از موجودات پر نمیشه، بالاخره یک جایی میمونه برای موجودات جدید، برای اومدن جدید میمونه، اما از طرف دیگه درد و رنج ایجاد میکنن. یعنی یک جاهایی هم جلوی اون چیز جدید، جلوی اون رفتن اون چیز قدیم مقاومت میکنن وقتی که خودشون رو تهدید میکنه، مثلا وقتی که اون وردخانیشون رو، فانکشنشون رو تهدید میکنه. مثلا توی همون داستان رستم و سهراب، ابتدایی که تقدیر نویس میاد میگه که این پیر طوس، این فردوسی اومده پیش من و اینها، میگه که پدری پیلتن که میتونه نشانه قدمت باشه، کهن بودن باشه، همین کشخاکان باشن که همیشه در جهان فعال بودن، قصه گو باشه، و سهراب پسری که اساره امید و آرمان و نیکبختیه، و بعد در نهایت این اساره امید و آرمان و نیکبختی رو میکشه برای اینکه خرد بمونه. ولی کدوم خرد بمونه؟ خردی که در خدمت قصه گوه، در خدمت کشخاکانه در حقیقت.
آره، ولی باز در برداشت من از این کشخاکان اینه که اصلا اینا یک کار کردی که تو این داستان دارن یکم یه جوری دیسترکشنه، یه جوری که انگار میخوان حواس ما رو پرت کنن. حالا باز تو توی قصه نویسی یه اصطلاحی هست که این اصطلاح دقیق یادم نیست که آره خیلی معروفه، میگن مکگافن. وقتی تو قصه یک المانی هست که کل قصه داره حول اون میچرخه و آخرش هم تو نمیفهمی که اون چی بود و اصل اینه که اون باعث میشه قصه به حرکت در بیاد و چیز بشه. مثلا مثالهای معروفی داره توی فیلم پاپ فیکشن، اون چمدونی که دستشونه همه جا با خودشون میبرن اونو میگن مکگافن، یا توی مثلا یه داستانی مثل لورد آف در رینگز اون حلقه رو خیلی معتقدن که اون نقش مکگافن رو داره. یه شیئیه، یه آدمیه، یه کارکردیه که خیلی حول اون همه چی خیلی مهم به نظر میاد، ولی در اصل اینه که آقا قصه داره جریان پیدا میکنه.
دقیقاً نمی‌دونم چی چیه.
همین حالت رو داره. این میگه من میخوام برم اونا رو شکست بدم، بر مرگ پیروز بشم و اینا، ولی در اصل اینه که اصلا اصل اونا نیستن. اصل خود این قصه هست که داره اینجا اتفاق میفته. و حالا اون درد و رنجی رو که تو میگی باز توی این همین یک شخصیتی از خانم سیاه پوش که بکنم اسمش هم
زن سیاه پوش.
آره زن سیاه پوش که این بچهش مرده و مثلا دختر 7 سالش مرده و خیلی ناراحت و میخواد بره سراغ کشخاکان و اینا، و در صورتی که اصلا نمیگه چرا مرده و چی شده که مرده و انگار این رو اونها رو مسئول مرگ این میدونه.
تب میکنه میمیره اون ورتخانه. آره. اونها رو پیامدش رو تب کردن فرزندش و مرگش.
در صورتی که اون کشخاکان اصلا خصومت شخصی ندارن با کسی. یک چیزیه که یک کار کردیه که تو جهان هست و اصلا حتی این کشخاکان ممکنه واقعی نباشن توی این داستان، توی این فضای که این داستان شکل، توی این دنیایی که این داستان و با منطق داستانیش حتی شاید اینها واقعی نباشن. چرا؟ چون که مرگ یک چیزیه که وجود داره و این یه خصوصیت انسانیه که ما میایم به قدرت‌هایی که درکشون نمی‌کنیم میایم یه ویژگی‌های انسانی میدیم که بتونیم اونا رو یه جوری به چالش بکشیم، کنار بیایم یا برشون پیروز بشیم. این کشخاکان هم همین جوریه. این مرگی که انگار اون زن سیاه‌پوش که خب درک نمی‌کنه، آقا بچه ممکنه مریض بشه و بمیره و این داره فکر میکنه که نه، یک سری آدمی بودن که اینا نشستن ورد خوندن که بچه من بمیره، اگه اینا نبودن این بچه من زنده میمون. و انگار یه همچین کار کردی داره و اینا هم دنبال اینن که انگار اصلا سوالتون اشتباس و شما این مرگ رو نمیتونی کاری با اصلا خصومت شخصی نداره با کسی، سراغ هر کسی میتونه بیاد.
این واقعا نکته خیلی خوبیه تو این داستان که اینقدر قابل تفسیره. این مکگافنی که میگی رو داره و مثلا من از اون نگاه سیمیولیشن تئوری که حالا صحبت میکنیم بهش نگاه میکنم، احساس میکنم تو داخل سیمیولیشن نشستی، من بیرون نشستم، هرچند که جفتمون راجع به سیمیولیشن حالا یک نظر داریم.
ولی میخوای راجبه اینا یکم توضیح بده؟ خب
اونو میرم سمتش، ولی الان دلم میخواد که راجبه خود المان قصه گویی توی این داستان بیشتر صحبت کنم. یک مفهومی که هارولد بلوم اسم گذاری میکنه به عنوان استراب تأثیر، که میگه تمام نویسندگان وقتی که دارن یک چیزی رو مینویسن یا هنرمندان وقتی یک هنری رو خلق میکنن این استراب رو دارن که نکنه دارن تقلید میکنن، نکنه این کاری که کردن یه نفر دیگه انجام داده. و خب البته این واقعا یک چیز گریزناپذیره، در زیر آسمان چیز جدیدی وجود نداره اونطور که انجیل میگه و همه حرفا زده شده. ما تاریخ خیلی طولانی داریم، همه حرفا زده شده، همه داستانها گفته شده، مسئله ارائه های جدیدیه که از هر داستانی داده میشه. و اینکه آقای روشنی نژاد تو هم یاد داشتیم که نوشته خیلی راحت میگه که آره این متن من بالاخره از متن‌های مختلف وام گرفته، حتی از شکل بیانهای مختلف وام گرفته، از ادبیات افراد مختلف وام گرفته. این خیلی نکته مثبتیه و این باعث این میشه که من خیلی بیشتر قصه میخورم بابت اینکه کاری به این خوبی و پختگی خونده نمیشه، انگار نیست. یعنی ما اصلا 2 تا چاپ حتی از این کتاب نداریم، 1 چاپ. من نسخه‌ای که پیدا کردم مال همین چاپ بود. دقیقا.
آره دقیقا چاپ مثلا 2000 جلد 2500 تا جلد. آره. چاپ شده و رفته و خب یه بخشیش هم برمیگرده به پویایی فرهنگ چاپ و کلن ادبیات و ما همه چیمون اینجا تحت تأثیر این حکومت نالایق دچار رکود و سرخوردگی و سرشکستگی. مثلا توی همین یاد داشتش این الهاما و نویسنده هایی که آورده تو همین دونه دونه ببین دیگه، بیضایی که رفته، آشوری که رفته، احمد شاملو تا موقعی که اینجا بود چقدر داستان داشت و همه اینا آدمایی هستند که اینا خودشون نوآوری کردن و چقدر نوآوری داشتن. و من اینو که مثلا یه همچین اثری رو که میخونم و ما حالا خودمون چون کار ادبیات انگلیسی هستیم و با این حوزه هم آشناییم، آدم میبینه که خب یکم اگه فضای نشر، فضای ادبیات راحت تر باشه، یکم امکان دیده شدن باشه و یکم اصلا حتی بحث سانسور و سرکوبم الان ندارم و صرفا بحث اقتصادیه که آقا یه کسی که داره یه همچین اثری مینویسه واقعا نمیتونه حساب کنه که من این اثرم فروش میره بتونم یه کاری بکنم. صرفا یه کاریه که آقا این رو چاپ بکنیم که باشه و
بتونم باهاش زندگی کنم.
آره. مثلا ببخشید من این فقط تموم بکنم که مثلا توی یه فضای مثل ادبیات انگلیسی تو میبینی که هزار تا کار اینجوری هست که هر کدوم نوآوری‌هایی دارن و هر کدوم باعث میشن یک سری آدم دیگه یه نوآوری‌های دیگه‌ای بکنن و یه پویایی داره این فرهنگ، ولی این اصلا همچین چیزی اینجا وجود نداره. یه همچین کاری هم که نوشته بشه میره اون لابلا و فراموش میشه و گم میشه
و اصلا یک شرمی داده میشه به هنرمندان برای اینکه بخوان پول در بیارن از هنرشون. خب واقعیت امروزی جهان ما خوب و بد اینه که باید بالاخره آدم‌ها بتونن زندگی کنن، برای زندگی کردن نیاز به درآمد دارن و خب وقتی که به این کار هیچ فضایی داده نمیشه، پخش درستی احتمالاً نمیشه، بعدن دیگه دنبالش کسی نمیاد. وقتی که کارهای زرد همیشه تبلیغ میشن، آدمهای زرد تبلیغ میشن، برنامه‌های تلویزیونی زرد تبلیغ میشه، مجریهایی که یک ذره واقعا هیچی از ادبیات انگار نمیفهمن و فقط ادعاهای خیلی بزرگ دارن، اونها هی میان جاهای مختلف تبدیل به سلبریتی میشن چون جملات هشت ریشتری میگن. خب معلومه که کاری مثل این دیده نمیشه. و حالا راجب اون بینامتنی بودنش که میخواستم بگم و این بحثی که اومده از متن‌های مختلف وام گرفته و این اصلا هیچ چیز بدی نیست تو هنر.
اصلا
نقل قولی هست از تی اس الیوت، شاعر و نظری پرداز ادبی، که میگه که شاعران نابالغ تقلید میکنن، شاعران بالغ میدزدند، شاعران بد اون چیزی رو که دزدیدن خراب میکنن، شاعران خوب تبدیلش میکنن به چیزی بهتر یا حداقل چیزی متفاوت. و کاری که آقای روشنی نژاد کرده توی این کار همینه، اومده از جاهای مختلف گرفته، حتی شاید خیلی هم همه جا به کانتکست وفادار نبوده. رودابه که مثلا از شاهنامه اومده به عنوان مادر رستم، یک جای اشاره میکنه من مادر تهمتنم، ولی اینجا خونیاگر بارده، اصلا خیلی ربط نقشش در شاهنامه نداره، ولی شهرزاد مثلا مرتبط با یک چیز متفاوت ایجاد کرده که خیلی هم ارزشمنده. حالا لزوما بهتر و بدتر و اینها نیست، کار متفاوت ارزشمند درست کرده.
حالا باز من ارجاع میدم به همون یادداشتی که اول این داستان گذاشته، اصلا خودش هم توی اونجا مینویسه که کار عجیبیه که آدم برای مثلا یک داستان ادبی بخواد یه یادداشت بده، توضیح بده، ولی فکر کن این احساس نیاز رو کرده که من این چیزها رو توضیح بدم که
اگه این رو نگم حتی از آره، این هم کمتر خواهد
آره فکر نکنن که مثلا اینجوری، در صورتی که این یه چیز پذیرفته شده است. همین الیوتی که مثال میزنی خب اصلا معروف دیگه، مقاله خیلی معروف داره Tradition and Individual Talent که راجب سنت و مهارت یا انگار استعداد فردی صحبت میکنه که چقدر این سنت رو مهم میدونه، که این سنت شاعرها که در طول سالها بوده و رسیده به ما چقدر چیز مهمیه و همه شاعرهای جدید، نویسنده های جدید روی اون سنت انگار سوارن و حالا با استعداد فردیشون میان اونو همین نقل قولی که تو چکیدش آوردی توی اون مقاله مفصل میپردازه و این یه چیز جا افتاده است. ولی انگار اینجا یه کسی هم که همچین کاری میکنه احساس نیاز میکنه که خب من یه چند صفحه بنویسم توضیح بدم که اینا مثلا من نرفتم بدزدم یا من مثلا تقلید نمیکنم، در صورتی که یه چیز پذیرفته شده است و یک در یک شرایط پویا که زنده است این کاملا طبیعی و اصلا نیازی به توضیح نداره، پذیرفته باید بشه. ولی خب اینم کار واقعا ارزشمندیه به نظر من از این نظر.
و یک چیز دیگه که توی داستانگویی این داستان خیلی جالبه همین تعدد داستانگوهاست، یعنی حالا به صورت پررنگتر مثلا شهرزاد داستانگوه در این قصه، پیشگو قصه گوه عملا به شکلی داره، قصه هایی رو به اینها میگه که اینها بر اساسش کار میکنن، پیش میرن. یا اون صخره و باد و اون درخت انجیر
اینجا تقریبا همه قصه دارن، حتی توی اون صحنه هایی که یکم حالا مثلا آدم دفعه اول که بخونه یکم اینجوریه که مثلا صحنه های عطاری یا اون دارکی که میره عطاری، ولی در این حال اونا هم همه هر کدوم قصه دارن و دارن راجع به قصه ها صحبت میکنن. مثلا دفعه اول من اینجوری بودم که اینا چیه این وسط گذاشته اینا، ولی در این حال اونا هم همه خودشون به صورت فعال دارن هم درگیرن با این قصه های دور و برشون و هم خودشون هم قصه های خودشون دارن.
دقیقاً همینه، یعنی اون نقش قصه گویی در زندگی روزمره رو هم نشون میده. یک عده به صورت پررنگتر قصه گوئن، شهرزاد اصلا نقشش قصه گوئه، رودابه خنیاگره، بارده میاد داستان میگه با موسیقی مثلا، ولی از این طرف روین هم که داره برای خودش تعریف میکنه این هدف رو که باید باید میرایی رو از جهان مثلا براندازم، این هم داره یه قصه‌ای به خودش میگه و اونجایی هم که پشیمون میشه داره یه قصه‌ای به خودش میگه که آقا اصلا برای چی من باید آزادیم رو فدای این قضیه بکنم؟ آزادی مهمتره، من میتونم به عشق شهرزاد پاسخ بدم، میتونم به تکینشا بگم به مردم کمتر ظلم کن، با مردم بهتر باش. اینجا هم داره قصه میگه و بعد اون قصه گوی کل هم هست که حالا یا آلتر ایگوی اون خوددیگری روشنی نژاده یا بالاخره اون هم یک کاراکتریه در داستان و بعد قصه گوی اصلی پس خدای روشن نژاد میشه.
این لایه لایه هم بودن
این قضیه خیلی لذت بخش تر میکنه داستان رو. اما راجع به این هدفی که روین برای خودش تعریف میکنه، این هدفی که فکر میکنه که حتما نیکنجامیش در برانداختن میراییه، در اینکه مرگ اون چیز بده حتما، در حالی که ما در خود داستان هم جاهایی میبینیم که نه لزومن هم مرگ بد نیست.
نه.
به قول یک مثالی که قبل از صحبتمون قبل از ضبط میزدی شهرزاد رو میگفتی دیگه، که میگه خب اگر که مرگ از جهان بره این رنج من در عشق ناکام من به روین خب ابدی میشه.
حالا بذار اینو من بیارم بخونم، چون من نثر این کارم خیلی دوست دارم، دوست داشتم یه چند تا، البته ما که کلش رو تو زحمت کشیدی خوندی، ولی احساس میکنم
آره افسونو نشنیده باشه
توی صحبت کردنمونم خوبه که اینجا باشه. بذار من اینو فقط گمش که آهاینها اینجا. حالا خیلی یه مونولوگ نسبتاً طولانی داره به نسبت این داستان، ولی من این چند جمله رو میخوام بخونم. اینجا شهرزاد داره خودشو معرفی میکنه و میگه که راجب این روین و هدفش داره میگه: چه گمان باطلی، من جاویدانی نمیخواهم، مرا با بیمرگی کاری نیست، آن هنگام که نیکبختی تنها در دم بیخودی در روین خلاصه شود. آنک نیستم که ابدیت بخواهم، نه، مرا از مرگ باکی نیست. اگر او هم چون من میبود رنج پیکار بر دوش نمیکشید. اگر روین ابدیت را بیابد ناخوب است مرا، چون رنج من هم ابدی خواهد شد و این بدان سبب است که میدانم هرگز دل به من نخواهد سپرد. من قاعده قصه ها میدانم. و انگار این شهرزاد آدمی که ببین من قاعده قصه ها میدانم و این انگار فهمیده که آقا مرگ جزی از قصه است و اصلا جزی از داستان، و اگه مرگ نباشه تنها زندگی نیستش که ابدی میشه، رنجم ابدی میشه و اصلا این لازمه ای انگار یک سوپاپیه که ما بتونیم ادامه بدیم و این قاعده قصه هاست و قاعده زندگیه.
و اصلا توی این قصه دو تا راه وجود داره، یعنی برای این سیستمی که اینها دارن درش زندگی میکنن سه راه وجود نداره. یک راه اینه که خب میرایی رو بپذیرن، یک راه دیگه اینه که از آزادیشون بگذرن، میرایی خودشون از بین بره، نامیرا بشن اما زندانی قلعه کشخاکان باشن. اما روین میاد یک راه سومی رو انتخاب میکنه در جایی که راه سومی وجود نداره و به نبرد کشخاکان میره، اونطور که پیر تقدیر نویس میگه که خب نتیجهش این میشه که بیهوش یک جای پیداش میکنن بین مرگ و زندگی و هزار و یک شب باید براش داستان بخونن تا بازگرده. اما اینکه چرا بعضی وقتا یک سری چیزهایی برای ما پررنگ میشه که مثل روین در انتهای داستان وقتی فکر میکنه میگه خب چرا این اصلا برای من ارزش بود، چرا فکر میکردم تنها راه خوشبختی من اینه که میرایی رو از بین ببرم؟ ما به لایونل اسنل تا حالا چند بار اشاره کردیم توی قسمت هامون، یک بار توی اون قسمت هنری شوگر بود فکر میکنم که راجب شارلاتان و موق صحبت کردیم و یک بارم راجب کتاب کوچک دیف ها. حالا اون قسمتی که راجع به کتاب کوچک دیوها صحبت کردیم راجع به دیوهای شخصی بیشتر صحبت کردیم، اما در اواخر کتاب در بخش دوم کتاب میره سراغ دیوهای اجتماعی و میگه که اینها یه مقدار سخت‌تر تشخیص دادنشون، به خاطر اینکه صرفا درون ما نیست که بهش فکر کنیم، از بیرون داره دیکته میشه. سری ساختارهای اجتماعی هستن که ما فکر میکنیم که اینها ارزشمندن. حالا مثال میزنه، مثلا میگه تکنولوژی. ما الان احساس میکنیم که گوشی که دستمونه، لپتاپی که داریم، تکنولوژی مختلفی که داریم خیلی لازمه و جزء جدایی ناپذیر زندگیمونه، در حالی که اینها جزء جدایی ناپذیر سیستمیه که ما داریم درش زندگی میکنیم. یعنی اون سیستمی که ما درش زندگی میکنیم باعث میشه که ما نتونیم از اینها استفاده نکنیم. نیازمند این لاکژری هایی هست که در جهان مدرن نسبت به جهان پیشتر وجود داره. یا میگه فرض کنید یک نفری هستید در دوران جنگ جهانی دوم، مثلا دارید در آمریکا زندگی میکنید، در انگلستان زندگی میکنید و جامعه داره به شما میگه که نازی ها باید همه کشته بشن، باید همه از بین برن. شما اگر این رو خودتون بهش رسیده باشید، بعد که مثلا با شیندلر روبرو میشید، میبینید که یک نازیه که داره کمک میکنه، یه سری آدمو داره نجات میده، اون وقت میاد یک تغییری توی این ایدتون میدید که حالا همه نازی ها نباید کشته بشن، تفکر نازیگریه که باید از بین بره. بعضی از نازی ها هم ممکنه بتونن یک کاری بکنن و فردایی که نازی ها شکست میخورن، باز اگر با هم اصول قبلی بخواید پیش برید، میخواید تمام کسانی که نازی بودن رو مثلا حذف کنید، در حالی که میتونید فکر کنید خب یکی از اینهایی که نازی بوده مثلا مهندس آب بوده، فقط یک سدی رو مدیریت میکرده. اگر اون تفکر نازیگری از بین بره، میشه از تخصص اون آدم استفاده کرد. و میگه وقتی که اون تفکر از سمت اجتماع اومده، خیلی سخت تغییر دادنش، ولی وقتی خودت به اون اصل رسیدی، میتونی یک مقداری تو ذهنت عوضش کنی، هرچند که به شدت شماتت میشی از طرف بقیه جامعه. و انگار توی این داستان هم این بحث نامیرایی یک چیزیه که تحمیل شده از طرف جامعه به روین. میگه مردم به تو چشم دارن، مردم دنبال این بودن که ببینن نتیجه کار تو چیه. این میگه من شرمم میاد به مردم نگاه کنم.
دقیقا این روین اینجا یه نقش، یه قهرمانی رو داره که انگار میخواد همچنان مفید باشه تو جامعهش و همچنان احساس مفید بودن بکنه. انگار مثلا همه جنگا رو رفته، نمیدونم دوستش رو پادشاه کرده، دشمنا رو شکست داده، فقط مونده یه مرد که اینم من دیگه از بین ببرم که دیگه همه آدما حال کنن و خوشحال بشن. و اصلا این در واقع این کاری که میخواد بکنه، چرا میخواد مرگو از بین ببر؟ برای اینکه میخواد قصه خودش رو کامل کنه. من که همه دشمنا رو شکست دادم، دوستمو شاه کردم، همه کارهای خوبو کردم، مرگم از بین ببرم که دیگه قصه من کامل بشه و قصه من به یه اوجی برسه. و انگار یه همچین چیزی، انگار یه فشار اجتماعی روش هست که تو برای اینکه قهرمان باشی، برای اینکه روین باشی، همیشه باید یک دشمنی باشه که باهاش بجنگی، دشمنی باشه که بتونی به زیر بکشی. و خیلی تمثیل جالبیه، تصویر جالبیه، اینکه این میره با شمشیر و ارتش و درفش و اینا میخواد بره به جنگ مرگ، میخواد بره در واقع مرگو بکشه. و این مثل همون چیزی که تو میگی میشه، اینکه مثلا بخوای همه نازی ها رو بکشی، دقیقا همون تفکر نازی هاست که میخوان همه بقیه رو بکشن، همه یهودی ها رو بکشن، همه آدم های متفاوت رو بکشن. این دقیقا همون میشه، تو میخوای بری مرگ رو بکشی.
اصلا همون جایی که
کشتن مرگ در واقع خودش یک مرگ، اون هم
اصلا همون جایی که انجیر بن رو قطع میکنه، خودش هم میگه من برای اینکه با مرگ بجنگم، مرگ آوردم.
دقیقاً.
و انجیر بن رو، یک موجود خوب رو، موجود خیر رو از بین بردم برای اینکه میخوام یک شر رو که فکر میکنم شره. ولی خب این تقصیر کیه؟ یعنی مثلا تقصیر تکینشاه اومده اینو تشویق کرده. یک چیزی که اسنل میگه که افراد نیستن که مقصرهای اصلی هن، نهادهان که مقصرن. یعنی مثلا نهاد پادشاهی اونجا مقصره تو اون قصه ای که تکینشاه بعد احساس میکنه که شاید اصلا روین میخواد پادشاهی رو ازش بدزده و فرمان قتلش رو حالا به یک شکلی میده که متفاوت با فرمان اون اتفاق میفته. و میگه که وقتی ما تشخیص بدیم که اون نهاد پادشاهیه که باعث میشه که این پادشاه درگیر یک نظریه توطئه میشه، فکر میکنه این کسی که حالا خودش به همراه مردم اینو بزرگش کردن، تبدیلش کردن به یک سرداری و فرستادنش به جنگ مرگ، اون ممکنه بخواد بیاد همین من رو مثلا بگیره. یا ارغون مثلا فرد دیگری که کمک میکنه به این کانسپیرسی تئوری، به این نظریه توطئه،
یه حالت نقش وزیر رو داره دیگه،
یه همچین چیزیه به نظر میرسه. آره، و خودش در این حال میخواد پادشاهی رو بگیره. اون فرد داره کار بدی میکنه، خیلی خود فرد خوشایندی نیست، ولی مسئله اون نهاد پادشاهی است، اون نهاد است که انگار این رو ایجاد میکنه. اون اجتماعیه که میخواد به تو یک سری ارزش‌هایی رو تحمیل بکنه است که اینطوری میشه. و حالا در تصویر بزرگتر که نگاه کنی، اون قصه گویی که تمام این قصه رو نوشته و اون تقدیر نویسی که تقدیر این قصه ها رو داره می‌نویسه در خدمت قصه گو و همه شخصیت های دیگه که انگار در خدمت قصه گو در اون راستا صرفا دارن پیش میرن، دارن کمک میکنن به ایجاد اون توطئه، در حالی که مشکل اصلی از اون نهاد بزرگتره.
آره، حالا این هم بحث جالبیه، منو برد سمت کلن جبر و تقدیرگرایی تو این داستان، که در این حال که آیان هم پیر تقدیر نویس داره و پیشگو داره و قصه گو داره و خیلی از چیزها از قبل معلومه، پیشگویی شده، پیشبینی شده، ولی در این حال آخرش که روین میره پیش پیر تقدیر نویس و اون راز رو انگار بهش میگه که تو باید چی کار بکنی که وارد دژ کژخاکان بشی، و اونجا روین تازه تا قبل از اون روین انگار اینجوری بوده که خب تقدیر من اینه، من باید این کار رو بکنم، از پیش گفته شده. ولی وقتی که به اون مرحله میرسه میبینه هیچ تقدیری نیست، انتخاب داشته، انتخاب بین آزادی یا انتخاب بین اینکه تو بری گیر بدی به این تقدیر و مرگ رو بخوای شکست بدی. و در تمام طول این داستان هم این انتخابه به صورت ضمنی داره بهش اشاره میشه، هی این میخواد بره پیش پیر تقدیر نویس، بره پیش این، بره از اون پیشگویی بگیره ببینه چیکار کنه، ولی در این حال میتونه اون کارا رو نکنه، میتونه بره کارهای مفیدتری بکنه، بره تکینشاهو یه جوری پندش بده، یه کاری کنه که عادل‌تر باشه، به مردم بیشتر کمک کنه،
به جای خوشبختی خودش فکر کنه و به عشق شهرزاد پاسخ بده.
آره. و حالا یه چیز جالب دیگه هم که باز داره، اون آخرش که روین داره با پیر تقدیر نویس صحبت میکنه و هنوز یادش نرفته که چی گذشته بهش، اونجا پیر تقدیر نویس ازش میپرسه که راستی یادت مانده حکایت پیلتن و سهراب را؟ که میگه آری این به یاد داشتم، اما چه شد سرانجام؟ که این بازم پیر تقدیر نویس جواب میده، اینجا میگه که پسر کشته شد تا مشعل خرد فروزان بماند، تا دانستن فراهم آید، هرچند که آدمی را دانستن افزودن تلخی است. و اینم باز به نظر من یه چکیده ای از کل این داستان این توه. و این پیر تقدیر نویس یا قصه گو، پسر کشته شد، کی کشت این رو؟ قصه گو این رو کشت. ولی چرا؟ چون که اگه نمی مرد و اگر زنده می مود این مشعل خرد هم نمی مود.
خب ولی مشعل خرد عامل تلخیه، عامل دانستنه و عامل
خب
تلخی
آخه
میشه.
همین دیگه مسئله همینه،
این تناقضات داستان خیلی جذاب.
تناقض نیست، آخه تلخی بخشی از زندگیه، تو بخوای تلخی رو حذف کنی زندگی رو حذف کردی. مثل این میمونه که تا وقتی تاریکی نباشه نور هم
خب برای این تأثیر نداره، رو بیاره داره زندگی رو از بین میبره، یعنی داره سهرابی رو از بین میبره که نماد امیده، این اون جدید رو داره از بین میبره. کلا این نقش قصه گو خیلی نقشه چند لایه چند جانبه تو این داستان. مثلا روین بارها انگار احساس میکنه که دیگه خب اوکی ناکام شده، ولش میخواد ول کنه اون هدف مثلا شکست کژخاکان رو، اما یه دفعه زن سیاه پوش رو میفرسته سمتش، اما چون مثلا پیشگو نمیتونه بهش پاسخ بده که چطور دوباره برو پیش تقدیر نویس، ولی انگار زن سیاه پوش در یک حالتی که انگار در خدمت قصه گو، چون اون میاد بهش میگه انجیر بونو ببر، اون میاد بهش میگه مرگ انگار به وجود بیاد.
خود زن سیاه پوش هم دقیقاً یه نماد یه آدمیه که گیر کرده توی چیز، انگار از اون سوگش نتونسته بگذره، همین که همش سیاه میبوشه، این که میخواد انتقام بگیره، انتقام مرگ بچهش، که باز تازه میگم کسی اصلا نیومده بچه رو بکشه، بچه مریض شده و مرده، و انگار تو نتونستی با این بخش از زندگی که یه چیز طبیعیه کنار بیای و اصرار که من باید این رو درست بکنم. و باز حالا تو میگی کلن این قصه گو خیلی اینجا نقشه انگار یه معماریه، یه آدم پشت صحنه است، ولی در این حال من احساس میکنم تک تک اینا هم اراده دارن. اون زن سیاه پوش رو قصه گو نمیفرسته، اون زن سیاه پوش خودش یه بخشی از این مشکله، یه بخشی از این سیستمه که اون وسط اینم میاد میشه یه جهت میده به روین، یه هولی میده به روین که بره به اون سمت، وگرنه قصه گو لزوما نمیفرسته.
نشانه هست برای این، یعنی چند جای داستان شخصیت ها میگن که این رو قصه گو به ما میگه که بگیم، این رو از زبان ما داره میگه. مثلا یک جای فکر کنم تندباد داره این رو میگه، باد داره این رو میگه که رشک میبره به ما، یا انجیربن میگه این رشک میبره و این رو از زبان من داره میگه. یک جای شهرزاد فکر کنم همچین اشاره میکنه. یک جای دیگه هم هست که کنم نمیدونم کدومشونه، شاید هم خود همون انجیربنه، داره میگه تو، توی خواننده باز میگه تو چجوری وارد شدی، تو رو کی راه داد. همون قصه گویی که قلم به مثلا شوربختی شهرزاد میرانه. قصه گو خیلی پررنگ توی این داستان،
هم قصه گو هم کلا خود قصه و این قاعده قصه ها. مثلا اینجا که به روی میگه که تو اگه میخوای دوباره پیره تقدیر نویسو ببینی باید بری انجیربن رو قطع کنی، و اونجا شهرزاد میاد وسط، میاد میگه که خب من تو قصه ها شنیدم که اگه یه برگ سفید رو درخت بیاد یعنی نشانه رضایت درخته، و اینجوری توجیه میکنه همه چیز رو و هر چیزی رو میشه اینجوری توجیه کرد، و میره اون یه برگ سفید میبینه رو درخت،
و اصلا اون خبری که حالا به انجیربن میرسه که قرار قطع بشی رو باد از سمت قصه گو میبره براش، میگه که اینطوری میشین. میگم دخالت قصه گو، و این خیلی دریچه خوبیه برای ورود به همون نظریه شبیه سازی.
دقیقاً موافقم.
نظریه شبیه سازی این نظره که ما تمام اون چیزی که داریم میبینیم، جهان پیرامونمون، شبیه سازی شده توسط حالا یک نژاد مثلا برتری از ما از نظر تکنولوژی، که توسط آیندگان ماست و ما خودمون هم بخشی از این شبیه سازیم. چارچوب کلیش اینه. اما براش اولا که خب اینو من فکر کنم باید بگم که من برای این تیکه صحبت، چون خیلی شوق داشتم برای صحبت از خود نظریه شبیه سازی، شاید یک بخشی از صحبت من خیلی تو داستان قرار نگیره، ولی یک جاهایی هم ارتباطش میدم با خود فضای داستانی که داشتیم. چیزی که من برای این دیدم، یعنی یک منبع اصلی که من برای سیمیلیشن تئوری دقیقاً بازبینیش کردم، چند سال پیش این فیلم رو پیدا کرده بودم، یک فیلمی توسط رادنی اشر ساخته شده به اسم A Glitch in the Matrix، خطایی در ماتریس مثلا، همچین چیزی.
اصلا ببخشید، حالا این نظریه سیمولیشن یا حالا نمیدونم به فارسی چی میگن،
نظریه شبیه سازی.
شبیه سازی اصلا خب یک معروف شدن و عمومی شدنش با فیلم ماتریکس بود که سال 1999
عمومی شدنش
فکرنه.
با اونه آره.
یعنی یک جورایی اصلا تو عرصه عمومی اونجوری وارد شده و خیلی الان بیشتر مطرح شده، یه جورایی نقش خیلی نمادین داره ماتریکس. آره، و خیلی توی همین مستند هم خب خیلی به اون اشاره میشه.
اصلا خود همین عنوان از یک دیالوگی توی فیلم برداشته میشه.
دقیقاً. آره، اون گربه رو
با دژاوو روبرو میشه و ترینیتی برمیگرده میگه A Glitch in the Matrix means فلان، مثلا معنی فلان رو میده. توی این فیلم A Glitch in the Matrix رادنی اشر اومده آدم‌های مختلفی رو آورده و هر کدوم راجب تجربه خودشون صحبت کردن. بعضی از اینها آکادمیکن، بعضی آدمای معمولی ان که به این نظریه علاقه مندن، بعضی یه سری تجربیات شخصی داشتن که اونها رو هول داده به این سمت، و راجب خود این نظریه و پیامدهاش صحبت میکنه که میتونه چقدر وحشتناک باشه یا چقدر رهایی بخش باشه دونستنی. توضیحاتی که میارن برای اینکه امکانه همچین چیزی وجود داره، مهمترین استدلالی که میکنن یک چیزی به اسم تاثیر ماندلا، ماندلا ایفکت، که وقتی که ماندلا سال 2013 میمیره، یک عده بیشماری در جهان به یاد میارن که سالها قبلش خبر مرگ ماندلا رو در زندانهای آپارتاید شنیدن، دیدن، جاهای مختلف تو رادیو، تلویزیون، روزنامه ها خوندن. در این حال یهو روبرو شدن که نه، اصلا زنده بوده، رهبر آفریقای جنوبی شده، سیستم آپارتاید از بین رفته، و این انگار اون گلیچ است، اون خطاییه که تو ماتریس اتفاق میفته، یک اصلاحیه که اتفاق میفته. یا یک سری عروسک خرس بوده به اسم برنستین برز، که این دیکتش همه به شکل دیگری یادشون میاد، ولی الان که بگردیم انگار که از روز اول دیکتش مثلا ای داشته به جای ای داشت به جای ای. یا یک طراحی از مثلا شکلات کیت کات بوده، یا یک دیالوگی توی کارتون سفید برفی دیزنی بوده که اون جادوگر در حقیقت میاد جلوی آینه و میسته میگه میرر میرر آن دی وال، آینه آینه روی دیوار. ولی الان مثل این که اگر نگاه کنیم میگه ماجیک میرر آن دی وال، یک همچین چیزیه. ولی عده خیلی زیادی اون رو یادشونه. در حقیقت این ناهمخوانی خاطرات جمعی با اون چیزی که الان به نظر میرسه واقعیه مثلا یکی از نشانه هاشه. بعد خود سطح تکنولوژیکی ما یکی از نشانه هاشه، اینکه ما الان خیلی شبیه سازی ها داریم، مثلا بازی دی سیمز رو داریم. و خب اگر ما با این سطح تکنولوژی به اینجا رسیدیم، از کجا معلوم که یک تمدن دیگری به یک سطحی نرسیده که ما رو داره شبیه سازی میکنه و ما تو اون شبیه سازی حضور داریم. اما اون نکته ای که میخواستم تا اینجا رو گفتم که بهش برسم این بودش که یک صحبتی که یکی از افرادی که میاد تو این فیلم صحبت میکنه میگه، میگه که توی این شبیه سازی ممکنه که دو تا هوش در حال رقابت با هم دیگه باشن. یعنی شاید این تعارضاتی که تو داستان وجود داره، تو این داستان روین وجود داره، که پیر تقدیر نویس مثلا یک جاهای انگار خلاف نیت قصه گو داره کار میکنه، یا یک جاهایی مثلا هر کاراکتری حرفا همه با هم دیگه انسجام در یک راستا ندارن. این میتونه اون برخورد این دوتا هوش ها باشه که برای بهتر شدن مثلا محصول نهایی باشه. به یک مقاله اشاره میکنه از یکی از استادای دانشگاه آکسفورد به اسم نیک باستروم به اسم آیا دارید در یک شبیه سازی کامپیوتری زندگی میکنید؟ و اونجا اون آیا باستروم خودش هم میاد و توی فیلم صحبت میکنه، میگه که ما از نظر احتمالات به این نتیجه رسیدیم که احتمال خیلی بیشتری وجود داره که ما در یک شبیه سازی زندگی میکنیم، چون تمدن ها یا پیش از اینکه به اون بلوغ تکنولوژیکی برسن از بین میرن، منقرض میشن، یا علاقه شون رو از دست میدن به پیشرفت تکنولوژیکی بیشتر و رسیدن مثلا به این سطح سیمیلیشن، یا سیمیلیشن ایجاد میکنن. و وقتی یک سری از این تمدن ها به این نقطه رسیده باشن، یعنی ما یک تعداد زیادی سیمیلیشن داریم الان، و بنابراین احتمال اینکه ما توی یکی از این سیمیلیشن ها باشیم به جای اینکه توی اون واقعیت پایه باشیم بیشتره.
آره خب این اتفاقای مستندی که میگی رو منم توی این چند روز دیدم، چون میخواستیم راجبش هم صحبت بکنیم. و من حالا فیلم ماتریکس که خب دیده بودم و دوست داشتم و در کل ایده بامزهیه، ولی خیلی من خودم وقعی قائل نیستم برای این ایده، چون که برای من خیلی ساده میشه مسئله که تهش اگه توی شبیه سازی هستیم که خب هستیم دیگه، چیکار میخوایم بکنیم؟ اگه راهی برای بیرون رفتن هست، مثلا یک چیز جالبی که توی ماتریکس هست اینه که توی اون شبیه سازی که اونا توش هستن خیلی شرایط دنیا بهتره از دنیای واقعی. دنیای واقعی عملا غیر قابل زیست شده، و اگه واقعا همچین شرایطیه خب اون شبیه سازی خیلی بهتر میتونه باشه از اون زندگی. و اگه واقعا اصالتی هم هست، توی همون اصالت خواهد بود. این احساساتی که ما تجربه میکنیم، درد و رنجی که ما تجربه میکنیم، ولی این خودش خیلی چیز ایده جذابیه، چون ما خودمون حتی داریم به اون سمت میریم، چون حتی بازیهای کامپیوتریمون چقدر واقع گرایانه شدن و چقدر داره این تکنولوژی به مرحله‌ای ممکنه برسه که واقعا همین جوری هم بشه. و همین الان هم ما خیلی بازی‌هایی داریم که خیلی شبیه به واقعیت شدن. توی همین 20 سال گذشته ما روند بازی‌ها رو ببینیم، از چه فضایی به چه فضایی رسیدن که خیلی سخت شده تشخیص واقعیت. و در این حال حالا این چیزی که توی این نظریه شبیه‌سازی وجود داره اینه که همیشه انگار آزادیه با در اومدن از شبیه سازی گره خورده. و یه چیزی که من توی این داستان روین میبینم دقیقا برعکس اینه، که میگه تو از شبیه سازی بری بیرون آزاد نمیشی، تازه اتفاقا تو بند یه چیز بدتری میتونی، باید بری تو دژ کشخاکا. انگار آزادی توی همین شبیه سازیه، تو اینجاست که آزادی تو داری و میتونی هر کاری میخوای بکنی، میتونی کارهای خوبی بکنی، میتونی خوشحال باشی، میتونی زندگی بکنی. و از این بری بیرون انگار تازه میری توی همون دنیای درب و داغونی که توی ماتریکس هست، و تماما آسمون تاریک و شهرهای مخروبه و نمیشه نفس کشید، نه آبی هست. و انگار این مشکل هم من همیشه داشتم باهاش، که خب اگه اینجوریه اگه قرار آزادی ما اون باشه که خب همه بریم از این شبیه سازی بریم بیرون، ولی در این حال نه، همینه آزادی ما، همینه که ما توی اینجا. خیلی منو برمیگردونه به بحث جبر و اختیار دیگه، که مثلا اگه جبر پس ما چرا تصمیم بگیریم، ما چرا اصلا هر کاری بکنیم؟ خب اگه قرار هیچ کاری نکنیم که اون دیگه اصلا خودش دیگه اصلا آزادی هم نیست، و ما در عین جبره که میتونیم انتخاب کنیم، و دقیقاً به خاطر این جبر و این تقدیر و این قصه هاست که ما میتونیم انتخاب بکنیم. به خاطر اینکه سهراب یک بار مرده کشته شده، ما میتونیم انتخاب کنیم که کشته نشه، سهراب دیگه‌ای کشته نشه، ولی ما همش انتخابمون اینه که هی باید سهراب ها رو بکشیم و هی تکرار کنیم و هی تکرار کنیم و مثل روئین فراموش بکنیم. دقیقاً توی ماتریکس هم اینا از توی اون پادایی که میومدن بیرون یا دوباره میرفتن اون تو فراموش میکردن که ما اون بیرون هم بودیم و دوباره برمیگشتن، و اینا انگار راهی که تقلبی که تونسته بودن پیدا بکنن این بودش که ما بدون فراموشی بریم و بیایم، ما بدون اینکه فراموش بکنیم دوباره برگردیم توی شبیه سازی و بریم بیرون. ولی در اصل همین این فراموشیه همیشه هست با این داستان، که تو اگر از شبیه سازی خارج بشی هم احتمالاً فراموش میکنی همه چیز.
آره اصلا فکر میکنم تو اون مکملی که برای ماتریکس ساخته شده، اون انیمیشن انیماتریکس،
اون رو من ندیدم اتفاقا، باید ببینم.
من اینو دیدمش و فکر میکنم این مال همون بود، این تیکه که میخوام بگم که یک جاییش میگفتش که این سیستم مقاومتی که شکل گرفته اولی نیست، بارها گروه‌هایی سعی کردن با این ماشین‌ها مثلا بجنگن و دوباره اونا شکست خوردن یا چی شده و دوباره این سیستم اومده بالا و دوباره همون روند تکرار شده. حالا در این مثلا فیلم‌های ماتریکس مثلا جدید سعی شده که اون روند تکرار نشه و مثلا شکسته بشه. ولی خودش نظریه شبیه‌سازی، به اینکه من خیلی بهش علاقه‌مندم، چون من یکی از خاطراتی که از کودکیم دارم اینه که من بچه بودم و یک تصور خیلی محکمی تو ذهنم داشتم که ما همه تو تلویزیونیم و یه دارن تماشا میکنن. سعی میکردم بچه خوبی باشم که مثلا اونایی که میبینن مثلا قضاوتشون راجع به من این باشه که خب یه بچه خوبیه تو این برنامه تلویزیونی. ولی اون چیزی که مهمتره و خدا رو شکر که واقعا سیمولیشن تئوری هنوز تبدیل به دین نشده که سخت باشه انتقاد کردن ازش، پیامدهای فکر کردن دقیقاً به خود همین نظریه است، به اینه که چه سوراخ‌هایی ممکنه داشته باشه. یکی از کسایی که توی این فیلم صحبت میکنه آقایی به اسم پال گود، میگه که من بچه بودم توی مدرسه یک معلمی داشتم و میگفتش که بشر در طول تاریخ همیشه زندگی کردن و سیستم مثلا کارکرد بدنش و اینها رو با نهایت تکنولوژی که تا اون روز داشته شبیه سازی میکرده. میگه تا زمانی که مثلا این قنات ها بودن و نمیدونم مجراهای آب و اینها بودن، بشر فکر میکرده بدن با هیومرها کار میکنه. هیومرها دقیقا نمیدونم تو فارسی چی بهش میگن، میدونم که اصطلاحی تو طب فارسی داره، خلط میگن بهش فکر میکنم در طب سنتی ایرانی. فکر میکردن بدن با اینها کار میکنه، یک سری مایعاتیه که هر کدوم یک تأثیری داره، صفرا و بلغم و نمیدونم چی. بعد که ما رسیدیم مثلا به تکنولوژی تلگراف، صحبت این شد که این پیام های عصبی
پالسه.
آره پالسای عصبی که در مثلا بدن اینطوری داره کار میکنه. وقتی که رسیدیم به تکنولوژی کامپیوتر، یه دفعه باز همه استعارات عوض شد که مغز ما یک کامپیوتره، بدن ما داره و میگه که من اینجا دستم بلند کردم و گفتم که خب اینم با تکنولوژی امروز ما داریم اینطوری استعاری میگیم، و میگه معلم گفت نه مغز یک کامپیوتره، اونجا دیگه تعصب داشت. و این حرف این پال گود میزنه، میگه برای اینکه بنابراین هر حرفی که ما داریم توی این مثلا مستند صحبت میکنیم ازش قرار نیست اونقدر جدی گرفته بشه. این یکی از احتمالاتیه که وجود داره. یعنی میدونی صحبت من اینه که وقتی که ما به ایدئولوژی هایی که به ما داده میشه، حالا چه دینه، چه نمیدونم یک ایدئولوژی اجتماعیه، چه نمیدونم یک از طرف یک مثلا سیستم سرمایه داریه، از طرف آکادمیه، همین سیمولیشن تئوریه، وقتی اینها رو ما ببینیم، بشنویم و اینها رو تو ذهنمون نگه داریم، صرفا قرار نیست باور راسخ داشته باشیم که تا الف تا یش همه اینها درسته. این به ما کمک میکنه که از اون دوگماتیسم، از اون تعصب فرار بکنیم. وگرنه خب اگه ما بخوایم به سیمیولیشن تئوری خیلی دیگه بها بدیم، مثل هم اتفاقی میفته که برای اون جاشوا، نمیدونم فامیلش چی بود، توی این فیلم میفته که انقدر محو ماتریکس میشه، فیلم ماتریکس، که فکر میکنه داره در ماتریکس زندگی میکنه و برای اینکه به خودش ثابت کنه که میتونه از این بیاد بیرون، خانوادهش رو میکشه. فکر میکنه اگر اونها رو بکشه از این ماتریکس خارج میشه و بعد یه دفعه روبرو میشه.
دقیقاً یکی از مخاطرات مثلا همین نظریه شبیه سازی هم همینه و تهش به این میرسه که خب راه بیرون رفتن از این شبیه سازی مثلا مرگه، یا یه جوری مرگو پیچوندن، یا یه جوری مرگو به کسای دیگه دادن، کشتن بقیه،
که سیستم رو اوورلود کردن. آره. حقیقت.
و خب اینم یه جورایی میشه مثل همون دغدغه‌ای که روین داره دیگه و میخواد بره تو دل مرگ، کشتی بگیره با مرگ، در صورتی که خب نه، اصلا اگه راه خارج شدن از ماتریکس، از این شبیه سازی مرگ باشه، واقعا خب اونم مثلا راه خوبی نیست و راه درستی نیست. و اینکه انقدر ما رو درگیر این مسئله بکنه، این خودش یه بخشی از مشکله که توی این نظریه هم وجود داره.
ولی خب چیزی که در تاریخ انسانی ما میبینیم اینه که آدم‌ها تمایل دارن که یک جور طرز تفکر رو نگه دارن، کاملا بهش عمل کنن و تمام تفکرات دیگر رو رد کنن. تازه به همون تفکری هم دارن کامل عمل نمی کنن، ولی وقتی عمل نمی کنن احساس گناه می کنن کامل و فکر کنن چه خبر. و الان مثلا در جهان امروز اتفاقا این بیشتر هم به ما دیکته میشه که شما یک چیز رو فکر کنید از طرف سیستم های بازاریابی، فقط فلان برند رو بخرید. ایدئال اون سیستم بازاریابی، سیستم مصرفگرایی، سیستم سرمایه‌داری اینه که شما برید سمت یک چیز، بهش بچسبید، همش از اون خرید کنید که این سود اونجا رو بیشتر بکنید. و این بعد میاد توی سیستم فرهنگی و آدم‌هایی که با اون سیستم برندینگ و اینها خو گرفتن توی فرهنگ، توی فکر، توی جهان‌بینیشون، توی زندگیشون، اونجا هم میخوان فقط با یک فکر. ولی ما انسانیم و واقعا توان این رو داریم که چند تا فکر رو همزمان در کنار هم نگه داریم در ذهنمون.
آره. و این چند تا چیز به نظر من، باز بخوایم برگردیم دوباره سمت خود روین، مثل همین قصه هاست، همین 1001 قصه ای که میتونه شهرزاد بخونه برای روین تا زنده بمونه، زنده نگهش داره. و انگار میدونیم ما 1001 قصه داریم برای زنده موندن و زنده نگه داشتن، ولی یک قصه است که فقط به مرگ ختم میشه و ما خودمون رو یه جوری درگیر اون یک قصه میکنیم که بقیه اون 1000 قصه دیگر و اون 1001 قصه دیگر رو اصلا دیگه نمیبینیم و اصلا نمیتونیم تجربه کنیم، نمیتونیم درک بکنیم و تهش میشه مرگ اندیشی و تنها راه میمونه همین یک قصه ای که ما درگیرشیم.
و شبیه سازی صرفا این نیستش که ما کل جهانمون شبیه سازی شده باشه. ما همین که در یک سیستم زبانی قرار میگیریم، عملا داریم از اون ریلی که لکان میگه اون سیستم پیشانمادین فاصله میگیریم. یعنی عملا یک جوری شبیه سازی شده خود به خود. و فکر میکنم راهش اینه که اون چیزی که چندین قسمت قبل من از سارجنت اومدم نقل قول کردم، یکی از پژوهشگرای مطالعات آرمان شهریه، اینکه آدم باید توان اینو داشته باشه که به یک چیزی شورمندانه باور داشته باشه ولی همزمان بتونه بهش بخنده. میگه نه، حالا ممکنم از که الکی باشه. خوبه که به نظرم ما نگاه کنیم به خودمون، ببینیم که آیا ما داریم توی یک داستانی که توسط دیگران نوشته شده زندگی میکنیم یا خودمون حاکم سرنوشتمونیم. ولی از اون طرف هم باید فکر کنیم که لزوماً یکی از اینها نیست، میشه یک حالت بینابینی باشه، نه آزادی مطلقه نه جبر مطلقه. و اینکه اصلا آیا خیلی هم مهمه؟ و اگر همه اینها هم پوچه، آخرین کاری هم که برامون میمونه اون کاری که کامو میگه راجب سیزیف، سرمونو بگیریم بالا، خیلی با وقار و شورمندانه رو به خدایانی که این شبیه سازی رو برای ما درست کردن قهقهه بزنیم.